أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا. استثناءات از حرمت سحر به این نکته رسیدیم که برخی از بزرگان اشاره کرده بودند اعمال سحر برای ابطال سحر جایزه. عرض کردیم که ادله ای که بر این مسئله اقامه شده ادله کاملی نیست و اگر به ضرورت بکشه خب ضرورت تبیح المحظورات، اما اگر بحث در حد ضرورت نیست نمیشه به تحریم به جواز سحر فتوا داد. مرحوم کاشف القطاع ازشون ادله‌ای رو خوندیم، البته دو طرف قضیه رو در لسانی که خوندیم نفی کردیم، نقدهایی هم بر نوع استدلال ایشون اونگونه که به عقل ناقصمون میرسید مطرح کردیم. منتها یه نکته ای رو ازشون موند که امروز بیان میکنند که اون هم از یه جهت درسته ولی بازم یه نقدی بشه ممکنه وارد باشه. ایشون میگن ببینید، ما برای یک دفع ضررهایی ممکنه بتونیم اعمال سحر کنیم، ولی برای جلب منفعت نمیشه. یه موقعی مثلا فرض کنید که یک متنبی آمده، کسی که مدعی نبوته، و میگه که آقا من پیامبرم، اینم معجزه‌ام، یه کارهای عجیب غریبی هم میکنه. یا یه نفری بیماره، مریض احواله، خیلی هم حالش بده، داره میمیره، با سحر میریم او رو نجات میدیم. اینجاها ممکنه بگیم جایزه، اما اگر میخواییم منفعتی جلب کنیم، حالا یا مجانی مثلا یا اصلا در ازای چیزی هم باشه، ولی خب منفعتی که در ازای چیزی خیلی بیشتره. مثلا فرض کنید ما یه 100,000 تومان اینجا میذاریم، به وسیله سحر او رو تبدیلش میکنیم به 100,000,000 تومان. یه وقت مجانیه، مثلا فرض کنید همینجوری عجی مجی لا ترجی میگیم، یه این وسط طلا پیدا میشه، این کار میگن که ممکنه بگیم جایزه، ولی ایشون میگن نه، تحصیل منفعت نمیشه کرد. علت هم اینه، میگن این اقراء ناس به جهل، مردم رو به جهل میندازه، و چه بسا مردم شک میکنن در اینکه پس شاید همه کارهای پیامبران و اوصیا و معجزات و کرامات هم از همین دسته، کما که این کارم خوب اتفاق میفته. یعنی اگر الان برای شما اومدن، ما اینقدر تو تاریخ خوندیم که مثلا فرض کنید اون قصه معروف امام رضا یا امام هادی یا در رابطه با امام کاظم هم نقل شده بود، قصه معروف که یا اسد الله خز عدو الله که روایتش هم خوندیم، خب اینقدر خوندیم که یه شیری از پرده آمد و درید. و حالا اگه شما بگن آقا یه نفرم تو هند هست اینجوری میکنه، مثلا فرض کن تمام پرده ها حرکت میکنه، یکی هست این کار انجام میده، دو تا مثلا وزق تبدیل میشن به دو تا قورباغه، از این جور کارهایی که الی ماشاءالله هست. خب یواش یواش اون کرامت هم میگه خب اونم از همین سنخ دیگه. یعنی این که سلیمان خوندیم که با زبان اینها رو میدونست، خب الان بیان به ما بگن یه نفری خودمون ببینیم که یه کسی هم هست این با همه اسب ها و فیلا حرف میزنه و میتونه صحبت کنه. خب میگیم سلیمان هم نهایت یکی بود مثل این، اون وقت این هم که آدم درست درمون نیست، پس به قیاس مساوات پس اون هم مثل همین. در نتیجه این باعث وهن دین میشه. اما اینجا یه نکته وجود داره که میشه زیر صحبت حضرت آقای کاشف القتال مطرح کرد. باز ببینید یه وقت اون جلب منفعت به ضرورت میرسه، یعنی به سرعت مصلحت تامه واجب التحصیل میرسه. مثلا یه منفعتی به حال جامعه اسلامی پیدا میکنه. فرض کن الان اگه یه نفر پیدا بشه بگه من میتونم به وسیله اجنه تحریما رو دور بزنم. خب الان تحریما کشور داره فلج میکنه، اون میگه من یه کاری میکنم که این اجنه این اموال رو بردارن بیارن، دارو بیارن، غذا بیارن، پول رد و بدل کنن، نفت بفروشن، باریکلا. بالاخره الا ما شاء الله. الان خب مثلا از اون ورم کشور به شدت مشکل پیدا کرده باشه، این بگه من به وسیله اینا این کار انجام میدم. خب البته در طول تاریخ نکرده، عدل و دلیلش هم بر همینه که خدای معمولا سحره فقیرترین مردم دنیا، خیلی از نظر ظاهریش زندگیشون نمیچرخه. یه مورد هم سراغ ندیدیم این کار کرده باشن، نه فتح حسون کرده باشن. تا حالا چندین بار رو این گفتم به براتون، از این کارا نکردن. اما این مورد خب ممکنه اگه به سرحد ضرورت برسه باز از باب ضرورت اینجا میگیره. پس ما حکم کلی که در داستان داریم اینه که قضیه حرامه مطلقا، چون علتشم بگم این مسیر سرانجامش به یک بحث خرافی میکشه. جامعه رو باید عقلانی و علمی پیش برد. اسلام هم تا حالا این بحث دیگه چندین بار امسال از اول سال گفتیم، از مجموع اینها بر روابط عقلاییه. میگه اطلب العلم، بل علم باشید، کارهای خرافی انجام ندید. اما اگر لوفرز جایی به ضرورتی رسیدیم از باب اکل میته، اینا خب این جایز، این باب این باب این که نه اینکه جایزه، فعلیت و حرمت برداشته میشه. این نکته که در رابطه با ایشون گفتن در رابطه جلب منفعت، مرحوم شیخ هم در بحث جواز ابطال به سحر، به سحر میگن بشه سحر رو با سحر ابطال کرد، یه ادله رو مطرح میکنن. مهمترین دلیلی که ایشون اقام میکنن شیخ هم هست، ایشون میگن اصلا ادله حرمت منصرف به اون جاییست که یه غرض راجح شرعی موجود نباشه. این اولا معلوم نیست، چون ما نمیدونیم ایشون این همه تعدد روایات متعددهی که در این موارد وجود داشته چطور همه رو به این منصرف میکنن. البته فقیه بزرگی شیخ هم، اگه افتخار شاگردیش داشته باشیم خیلی مهمه، لکن اونی که ازشون هم استفاده کردیم چون این انصرافی رو نمیشه از ادله فهمید. ایشون میگه اگر این روایات میگن سحر حرامه، اگه یه غرض راجحی که این غرض راجح از نظر شرعی غرض درستی است، مثلا فرض کن تحصیل مال، تحصیل مال غرض راجح دیگه، تحصیل سلامتی، اینا همش غرض راجحه اگه به این معناست. نه حکم سنگین اتفاقا دلیل بر اطلاقه، حکم سنگین بر قدر متیقن نمیاره. اگه به شما گفتن غیبت اشد من از زنا، نمیتونید بگید پس بعضی ها شما را چیه، اتفاقا معلوم میشه مطلق حرامه. حکم سنگین روی عنوان میره، معلومه به ذات این عنوان رو شاره نمیخواد. اگه گفتن شرک بالله این موارد رو داره، معناش این نیست که شرک بالله، یعنی اگه مثلا فرض کنید 1% شرک بود اشکال نداره، یا اگه مثلا گفتن قتل نفس مؤمنه، من قتل نفسا مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا که تا آخرم توش هست، بگیم نه این مراد اینه که اگه احیانا مثلا دو تاشو بکشی اشکال داره، یه دونه شب نداره.
مثلا اونجا روایتش هم صحیحه،
اونجا هم روایتش متکثره. گفتم نگاه کنین، ما برای صحت سند، دیروزم گفتید امروزم می‌خواستم بگم، سند فقط و فقط وسیله ما برای رسیدن به چیه؟ صدور. ما باید مطمئن شیم ائمه گفتن، همین. سند دخالت دیگه ای نداره. سند تنها و تنها چیزی که ما بررسیش میکنیم اینه که بگیم این صادر شده. روایاتی که قریب 40-50 تا روایته، هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده، هم همه کتابای مهم نقل کردن، صدورش تردید توش نیست. تردید عقلایی نیست، یعنی مسلما از این که ستا روایت ابو بصیر باشه خیلی قوی تره. استفاضه در روایات متعدد از ائمه متعدد، کتابای متعدد، هم شیعه هم سنی، یک دو اجماعات متکثر، فتاوی بسیار زیاد، جای شبهه در صدور باقی نمیذاره. اگر هست در دلالت باید بحث کرد که حوزه دلالت چیه. حوزه دلالت چه بینه که تمام اینا مطلقه. روایت خوندیم، از حدود 30 روایت که خوندیم دو تا شائبه اطلاق دوست داشت که اونم نبود، بقیه همه مطلق بود. خب
صحیح
هم داشتیم، صحیح هم داشتیم دوش، بله یک دو تا صحیح هم داشتیم دوش خوندیم، حالا الان رجوع دوباره بکنیم. نه قربه اصلا که حالا خود کتابشه، نه روایت صحیح هم داشتیم توش مواردش بود. خب ایشون علاوه بر این روایاتی که گفته شده مثل هلا ولا تعقد یا روایت موارد دیگه، مثلا بعضی از روایت شبهه در سندش کردن، روایت سکونی بود. آقای خوبی سکونی رو قبول ندارن، ولی خب بعدی ها همه سکونی رو قبول دارن. عبدالله سکونی مورد قبوله، اون روایت سکونی علی ابن ابراهیم ان ابی هن نوفلی ان سکونی سندش بود. این سند روایت سکونی روایت بسیار صحیح و سندی هم است. حالا در رابطه با اون ممکنه یمکن که بگیم موثقه است، ولی روایت بسیار خوب.
حسین نوفلی رو قبول ندارن که این بیشتر روایت رو از حسین نوفلی نقل میکنه سکونی.
نه برعکس، انه نوفلی انه سکونی، نوفلی از سکونی نقل میکنه، این نه اشکال نه. خب ببینیم نوفلی هم اصلا خیلی دادم بزرگواریه، از چیز هست. خود سکونی محل شبه هست. ولات هم قبلا در رابطه با سنداش گفتن. نگاه کنید معمولا کسانی که در حوزه کلام بحث میکردن یه رمیه به قلوب شدن. علتش هم اینه که این عقایدی که ما امروز راجع به ائمه داریم، اگر اینا رو پیش دست احمد ابن محمد عیسی میذاشتن، هممون رو محدور و دم بدونستن. یعنی اصحاب اولیه ائمه عقاید ما رو قلوب که چیه 100 تا پله قلوب بیشتر میدفتن. این مسائل بعدن آرام آرام مباحث کلامی پخته شده. بعدم کلن دفعه دیگه هم عرض کردم، این البته تئوریه که اخیراً مطرح میکنن، که بحثهای کلامی نوعاً از تو شذوذ در میاد. فقها ها معمولاً اینا رو بگفتن این اعتقادات شاذ دارن، چون کسی که بحثای کلامی میکنه بالاخره یه جاش نکته جدیدی به ذهنش میرسه، لازمش میشه تجسیم، لازمش میشه جبر، لازمش میشه قلوب، لازمه. این معمولاً بحثاییه، نه نمیشه به این راحتی روات بزرگی مثل این بزرگواران رو رد کرد. مرحوم شیخ علاوه پس میگه که روایت داله بر جواز ابطال سحر به سحره، منتها ایشون یه نکته ای رو اضافه میکنه بر حرفای قبلی، به خبر احتجاج هم تمسک میکنه. روایت احتجاج همون روایتی بود که در او حضرت گفته بودن، به امام صادق گفته بود که آقا بگید ببینیم که چجوریه مورد سحر و سحر چه کار میکنه، بر ما توضیح بدید که سحر چجوریست. در صفحه 208 اینو با هم خوندیم، یه روایت طولانی بود. در اونجا حضرت فرموده بودن که از امام عسکریه. من گفتم امام صادق همین رو شک کرده بودن. بله پس همون صفحه چندمونه؟ بله صفحه از امام صادق، درست گفت. ببینید اونجا به طور مفصل حضرت میگن که از کجا آمده. دو تا فراز داره، ممکنه بگیم به درد این میخوره که بگیم ابطال سحر لسحر جایز. یکی این که گفته به منزله طب، حضرت گفته بودن بعض و سحر به منزله طب. خب این که به منزله طب، پس معلوم میشه میشه اعمالش کرد، چون طب راه شفابخشیه دیگه. یه فراز دیگرش هم این بود که میگفتن هاروت و ماروت که آمدن، گفتن که فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم، اونی که بهتون ضرر میزنه رو نگیرید، اونی که براتون نفع نداره رو نگیرید. پس معلوم میشه اگه ضرر نزنه و نفع برسونه میشه گره. از این استناد استفاده کردن. عبارت چه؟ خب ببینید صفحه 232، لکنه مع ذلک کله. بعد که مرحوم شیخ میگن آخرش اینجوری جمع میکنن، فقط منع العلام فی غیر واحد من کتبه، شهید در دروس فاضل میسی و شهید ثانی، منع من حل سحر به سحر، گفتن سحر سحر به سحر نمیشه. ولعلهم حملوا ما دل على الجواز مع اعتبار سندهی على حالت ضروره. اینا اومدن گفتن آقا اینایی که میگن میشه، همین دو سه تا روایت، اینا مربوط به حال ضرورت، جایی که به ضروره گفتیم هم از ضرورات قطبی المعذورات، جایی که ضرورت اقتضا میکنه و انحصار سبب الحل فی، منحصران هم سبب حل در اینه، لا مجرد دفع ضرر مع امکانهی به غیرهی. اگه نه ضرر هست اما شما میتونی ضرر رو با غیر سحر دفع کنی، بری کجا؟ بری دکتر، یا مثلا به ادعیه، به تعویزات. و به خاطر همینم ذهب جماعتون من هم و شهیدان و میسی و غیر اینها به جواز تعلمهی، گفتن میتونید برید یاد بگیری. چرا؟ لیتوقع بهی من از سحر و یدفع بهی دعو المتنبی. نه میشه حمل بر او میشه. 232 نه معید، بله نه، این که روایات دیگه اصلا داله بر ضرورت هم نیست، روایات داله بر اینه که جوازه به وسیله تعویضات، ضرورت بحث خودش رو داره، اصلا روایت ناظر به ضرورت اگر باشه ولی میشه معید. و ربما حمل اخبار الجواز الحاکیه لقصه هاروت و ماروت بر جواز این مطلب در شرایع سابقه. بعدش رو البته میگن این فیه نظر، ما قبلا هم گفته بودیم. چرا؟ برای اینکه گویی در اسلام نوع بیان ائمه که قصه هاروت و ماروت رو نقل میکردن، نمیخواستن قصه بگن، کن نداشتن، روزگار خودمونم میگفتن. یه دفعه عرض کردم براتون، یه وقت شما که بیدیم بالا منبر قصه حضرت الیاس و ادریس رو میگی، میخوای قصه بگی مثل حسین کرد شبستری، یه وقت نه داری میگی آقا مردم آدم های خوبی باشید، یه روزی حضرت عیسی اینو فرمود. این در مقام این هستید که میخواید بگید بابا قصه حضرت عیسی در رابطه با ما هم صادقه. ائمه نوعی قصه هاروت و ماروت رو نقل کردن که نه در روزگار ما هم صادقه، در رابطه با ما هم اصلا نمیخواستن فقط یه قصه نقل کنن. اما نکته بعدی این در این مورد، بعضی از بزرگان که شیخ انصاری بهشون اشاره کرده، گفتم نوه دختری مرحوم سید عبدالله جزایری یک بزرگواری بوده یا نوه پسری شال نمیدونم، که ایشونه که شرحی داره بر نخبه، مرحوم شیخ از اون نقل کرده، میگه شارح نخبه. ایشون گفته آقا اگر چیزهایی که هستند مشتمل بر حرامن حرام، اما اگه مشتمل بر حرام نیستند حرام نیستند. عبارتشون ببینیم، ذکر شارح نخبه انما کان من التلسمات مشتملا على اضرار و تنویه على المسلمین او استهان به شیء من حرمات الله مثل قرآن و ابعاظهی یا اسماء الله و نحو ذلک فهو الحرام بلا ریب. ببینیم انشاءالله بعد از تعطیلات ما به بحث بعدیمون بحث تسخیر جن و تسخیرات، بعدش هم به بحث تلسمات و الواح و این تتمه بحثای سحر میپردازیم، چون اگر بحثای مهم بحث تسخیره. ما حالا سحر رو گفتیم، اینا که تسخیر میکنن میگن جن تسخیر داره، ملائکه تسخیر داره، حالا بدون اینکه بگیم واقعا میشه یا نمیشه، حرام ببینیم یا حرام نیست، این بحثش رو مطرح میکنه. منتها یکی از حالا اینجا یه عده جهتی داره میگیم، میگن تلسمات بعضیاش متضمن حرام. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا طرف برای اینکه یک کسی رو تلسم کنه میاد و به قرآن توهین میکنه. شنیدید قصه هاش هم هست، مثلا باید قرآن رو تو خدای نکرده تو فضولات فرو بکنن، یا حالا برگه قرآن رو یا اسماء الله رو آتیش بزنن، از این کار رو ایشون میکنه. باید اینا باشه که حرامه، تردید نیست. سوا اون قدم از سحر املا، میخواد از سحر باشه یا نه. و ما کان، از اینجاش به درد ما میخوره، و ما کان للاقراض حضور القائب، کسی گم شده میخوان پیداش کنه، میری پیش یه کسی میگی آقا مثلا فرض کن یه بچه یه گم شده کجاست، حالا آینه بینی میکنه یا مثلا فرض کنید تلسمی میکنه پیدا میکنه. بقاء العماره، یک ساختمونی میخواد خراب بشه، میان تلسمش میکنن خراب نشه. یکی از معروفترین چیزهایی که هست در مقابل چیه؟ موریانه. میان یه چیزی مینویسن ابلیس لعین بسته دم باد از همت بوسعید ابوالخیر، معروف هم هست، روی برگه مینویسن میزنن تو جدار دیوار، موریانه نمیاد. بابم چون موریانه زیاد داشته همیشه این توش مرسوم بوده. حالا فتح الحصون للمسلمین، یه مثلا فرض کن رفتن قدیما به خصوص این، چون حصن خیلی مهم بوده دیگه، میرفتن پشت قلعه میخواستن قلعه رو شکست بدن، خیلی وقتا هم شکست میدادن، خیلی وقتا هم نمیشده، خیلی طولانی مثلا یک سال دو سال یک قلعه مقاومت میکرده، لشکر مقابل اون بر بودن، اینا اینجا بودن، راه هم نبوده، اینا به اندازه یک سال مثلا توش آب بوده، چاهایی داشتن، آب باران هم که می اومده جمع میکردن، میبردن انبار رو، اینا رو هم میبردن قله توش تغذیه میکردن تا بگذره مثلا به اینا برن، اون بیرونی هم خسته میشدن میرفتن بعد مدتی، یا مشکلات براشون پیش میومده. خب حالا یک تلسمی بیارن برای اینکه بذارن زیر مثلا فرض کن این دیوار این قلعه این بریزه، مثلا اون کاری که اون سید میخواست با نعلین بکنه بار صدام، اینو و نحوهی تا مختزر اصل جوازو، ایشو میگن جایزه. و یحکا عن بعض الاصحاب که گفته جایزه، و ربما یستندون فی بعضها و امیر المؤمنین، که حضرتم برای اینکه حسنی رو بشکونه یه ذکری وردی خوند، ولی میگه و سند و غیر واضح. بعدشون میگه در دروس عمل تلسمات رو، تلسم کردن رو به سحر ملحق کرده، وجه او غیر واضح. انتها عبارت کی؟ شارح نخبه. ما از کجا نقل کردیم؟ از مکاسب مرحوم شیخ. در بحثش رو مفصل میخونیم. تلسمات اگر از سحر به حساب بیاد حرام است مطلقا، بود و نبود منفعت حلال هیچ تأثیری نداره مگه به سرحد ضرورت برسه. ضرورت هم باباش خمرم حرام میکنه، ضرورت باعث میشه شما بتونی مثل بلال حبشی حلال میکنه، مثل بلال حبشی بتونی حتی پیغمبری رو به زبان نفی کنی، به تقیه که برسه، حالا تقیه حد ضرورت هم نیست، شما میتونی لعنم بکنی، سبم بکنی، هم تا حالا لعن خود ائمه گفتن نکنید، لعنی مولود و علی فطره. امیرالمومنین در بحث تقیه میگه هر کی اومدن فشار بهتون آوردن منو سبم بکنید اما لعنم نکنید. حالا فرقش چیه؟ اینا بحث تقیه که میکردیم یه سالی مفصل اینو گفتیم. پس این مورد ضرورت همه چی رو حلال میکنه. این نمیشه به عنوان یک قاعده آوردش در احکام اولی، این تمام. جمع‌بندی بحثمون رو از بحث استثناءات با توجه به تعریفی که کردیم، یاد اون باشه ما تعریفی که از سحر ارائه دادیم این بود: سببیت ناشناخته غیر مستنده به شارع، غیر منتسبه به شارع، غیر مستنده به علم. این تعریف ما از سحر بود. گفتیم سحر عبارت است از سببیت ناشناخته، غیر منتسبه به شارع، غیر مستنده به علم. اگر این صدق کرد بر چیزی سحره، سحره، عنوانش رو میذاشتیم سحر. از مجموع ادله و حرفا و اینا به دست آوردیم. تحریمش هم به طور مطلق گفتیم، گفتیم یه چیزی تحریمش رو تخصیص نمیزنه. این حکمت هایی هم که براش گفتن، نه ممکنه حکمتش هم همون باشه که شارع میخواد قلع ماده فساد بشه، میخواد ریشه این خرافات و این شامورتی بازی ها و کلاگذاری ها و اینا برداشته بشه. ریشه تحمیق اصلا بالکل از جامعه برداشته شه. خب
بعضی چیزا پس نمیتونیم به علم نسبتش بدیم، چون هنوز کشف نشده. خیلی این بیماری روانشناسی،
بیماری روانشناسی چه ربطی به سحر داره؟
نه مثلا میگم مستند به علم، مستند به علم نمیتونیم بدیم، سببش ناشناخته است، پس ما اینم سحر داریم.
نه اون که ما که پدیدش نمیاریم، ما که نمیگیم هر چی تو عالم پدید میاد که سند شناخته شده. کاری که فرد میکنه ساحر باید فاعلی داشته باشه. اگر یه نفری میاد یه کاری رو اعمال میکنه که یه سببیت ناشناخته ای داره، از این علت به این معلول میرسه، اما این علت و معلول به هم ربطی ندارن. مثلا بشکم میزنه، اینجوری که میکنه کف دستش اشرفی میاد. الان بشکن زدن در نگاه عرف اشرفی درست نمی کنه. یه وقت میاد میگه آقا این کار رو من از شارع یاد گرفتم، این خدا این کار رو کرده، خدا گفته هر کی بشکن بزنه و پشپندش مثلا بگه لا اله الا الله اشرفی میاد. اما باید استنادش به شارع چی باشه؟ معلوم باشه. هر دروغ دوری نهید بگه، یعنی به صرف اینکه یه نفر بیاد بگه آقا اینو شارع گفته، سحر از بین نمیره. انتصاب به شارعش باید با سند روشن معلوم بشه، یا کتابی دلیلی روشنی سندی روایتی معصور اومد اینو گفت علا اینی اون چه شما. اما یه نفر بیاد اینجا بگه آقا نه من همه این کارهایی که میکنم از امام صادق یاد گرفتم، خب بی خود میگه. انتصاب معلوم باید بشه. وقتی میگیم انتصاب به شارع داشته باشه، یعنی انتصاب معلوم مشخص روشن با سند. بعدم علمی نباشه، چون یه وقت در میگه آقا این مسئله علمیه، گفتم آقا مثلا میگه آقا این ثابت شده به این که این موجو اگر بذاری رو این دستگاه این صدا ازش در میاد، خب این بیالا بس از سهر نداره که. این که مثلا مال خواص چی باشه، خواص سنگها باشه، این علمیه. ممکنم هست طرف بگه آقا من نمیدونم، آن بگه من الان عللش رو نمیدونم، ولی میگه آقا مثلا عقیقی همچین خاصیتی داره، این سنگ ازش این خاصیت برمیاد، این سحر نیست. ممکنه باطل باشه، حرف بی خودی گفته، سحر نیست. بحثش رو هفته آینده انشاءالله بحث، نه 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 اینو فعلا گفتیم. اگر بحث تلسمات رو باید مستقل، اول از همین موضوع تلسم و لوح و اینا و هم چیه یه ذره بحثش رو باز کنیم، موضوع شناسی کنیم توش. الان بحث از شنبه تسخیرات رو شروع میکنیم، بعد میره سراغ تلسمات.
اونهایی که این بحثا رو مطرح میکنن بین اشکال و حروف و اعداد و اینا رابطه علمی خودشون قائلن، حالا ما بلد نیستیم بعد بین درسش رو خونیم.
اشکال نداره، ولی نگاه کنید رابطه ای که باید مطرح میشه علمی باشه. قبلا اولی که وارد شدیم، خب حالا عرض میکنم، نگاه کنید رابطه علمی یعنی باید قابل اثبات و نفی باشه. این که من بیام یه ادعا بکنم بگم هر کی اینجا چهار تا عدد نوشت اون ور آتیش روشن میشه، علمی نیست. باید بشه قابل اثبات نفع معلوم بشه، سند داره برهانش همین دیگه، یعنی باید بره تو روش تحقیق خود اون علم درات. اگر علمی اشکال نداره، منتها علمی باید باشه، نه اینکه یه چیزی علم نما باشه. علمش هم گفتیم، این بحثش گفتم دیگه، الان تکرار نکنم چون از ابتدا گفته بودم. این که طرف عالمه، اگه اینجور قرار بود که همه عالمه، اصلا بس ما اینجا چی کاره، همونا رو بین بخونیم دیگه. این که یه کسی چون گفته از علما بوده، یا مثلا فرض کن این طرفی که این حرفو میزنه حتما ذل لحیت طویله بوده، این دلیل بر این نیست که حرفشو بپذیریم. بالاخره در تاریخ تشهد استاد شیعه که اینجور نیست که، بله بزرگوار بودن، حرفشون هم درست بود، اما ما با عقل خودمون عمل میکنیم.
استاد علوم یا استنتاجی یا استقرایی، رمل و جف و اینا از علوم استقرایی هست. این طرف میاد مثلا بس رمل رو روی 100 نفر امتحان میکنه، میگونه با 90 درصد جواب میده، میگه حالی که 90 درصد استقرایی من 90 درصد نتیجه رسید، من
از این استفاده اگر باشه درسته، اما اینجور نیست. خاطرتون باشه یک بحث همین قبل سر که وارد می شدیم، اون بحث قیافه می گفتیم، در بحث قیافه باید بیاد طرف بیان بکنه، ازش در نمیاد، اینجور هم نیست، اینا ادعا میکنن. نهایتش می رسیم به همین که کتاب می سوزونیم دیگه، یعنی روش همین مسیر تش به کتاب سوزی میرسونه، یعنی علم رسمی روشن و حیثیت هر چه آخونده میبری به این میرسه دیگه. میگم روش باید عقلانی باشه توش، روش عقلایی بزنید به خرافه بکشیم اینجا میکشیم. خب ببینیم جنبندیش از بحث یه مقداری صاحب مفتاح الکرامه بخونیم، عبارت خیلی خوبیه، تون میخونم دوستان توجه کنید، صفحه آخر بحثمونه. یجوز حل و سهر به شیء من القرآن او ذکر او الاقسام، به اینا میشه، لا به شیء اقسام، یعنی اقسامی از این دست، لا به شیء من السهر، کما در تذکره و تحریر و دروس و حواشی و میسیه و مسالک و مفاتیح. حضرت هدهد اینا علمان ها، اینا میگن نمیشه، حرامه. و علیه حمل الشهیدان خبر علا از محمد ابن مسلم و گفته، همونیست که گفته بود که پدرم اشکال نمیدونست، یکم بود خودش گفته اشکال نمیدونه، قال سألت و عن المرعه یعمل لها یا یعمل لها از سر یحلونه انها، که حلش میکنه سحری که بر او شده رو برمیداره. قال لا عراب ذالک بس. یا حضرت یه جا دیگه بود که گفته بودن، حضرت گفته بودن عبی ان عبی لا یرابهی بس، امام باقر بس. و قد یحمل خبر عیسی و قد سمعت و قد سمعت خوندیم برات و خبر علل و ستسمع و قد بعدا میگیم. پس ببینید حضرت آقای مفتاح الکرامه میگه اینها میگن آقا فقط و فقط اگه حله، اگر نشره است، باید از روایات باشه، از آیات باشه، از معصورات باشه. قال شهیدان و فاضل میسی و فیض کاشانی لو تعلمه لیتوقا به او یدفع به المتنبی جاز و ربما وجد. اردبیلی هم، محقق اردبیلی هم به این میل کرده، اقتصارا فی ما خالف الاصل. چرا؟ چون گفته بوده هرچی خلاف اصله ما باید به قدر متیقن توش اسنده کنیم. بناهن چرا ضعف نصوص المثبته لتحریم علی الاطلاق، گفته اون روایتی که میخواد مطلق حرمت رو ثابت بکنه اینا ضعیفه. و از طرفی هم لا جابر لها من اجماع و غیره، از اون طرف هم معارضت ها به کثیر من النصوص که اونا المتضمنه لجواز تعلمه لتوقی و الحل به منها، اون مثل اون ادله‌ای که اجازه میدن. حالا ببینید، بیاین پایین تر اینا رو خوندم براتون. بعد ایشون میگن ول اقوا، دو تا پاراگراف بریم پایین، ول اقوا المنع، وقت نداریم تون میخونیم، ولی خودتون بخونیم. کما هو و اقوا، اینه که نمیشه سحر به سحر ابطالش نمیشه، تعلمش نمیشه، تعلیمش نمیشه، تلسمات نمیشه، رمالی نمیشه، جنگیری نمیشه، همه رو. المن کما هو و خیرت المنتها و تحریر و ظاهر الاکثر، همه همینو میگن. و مال الیه المحقق الثانی، مرحوم محقق کرکی هم به همین میل پیدا کرده، همینو تمایل بهش پیدا کرده. قال بعد نقله عن الشهید احتمال وجوب تعلمه للاحتراز عن، گفته که شهید گفته بود ممکنه بگیم تعلم برای احتراز جایزه، و فرق گذاشته بود بینه و بین المعجز، بتونه یه کسی بره یاد بگیره که بین او و معجزه فرق بذاره، بر مردم توضیح بده بابا معجزه اینه، سر اینه. قال کی؟ محقق ثانی اینو فرموده، لیس به بعید اما ان لم یلزم منه التکلم به محرم، به فعل محرم، اگر منجر به این نباشه که شما مقدمات حرام داشته باشید. ضمن اینکه هم بدونیم، حالا ما بحثش رو مطرح نکردیم، معمولا یکی از معضلات بحث سر این مقدماتش حتما حرامه، طرف باید کارهای حرام انجام بده. بعدشون توضیح میدن از قد یوتا انهو، گفته شده، این اینجوری بیان شده که لا ینفک و انزالک، معمولا کسی که میخواد بره سحر بگیره گرفتار حرام میشه. اگر به غیر قرآن بشه، به غیر ذکر و تعویذ بشه، کسی که میخواد سحر و باطل بکنه خودش گرفتار حرام میشه و حرام دفع الحرام بالحرام لیس بجایز. بعدیشون میگه این قلتو جنبندی نهاییشونه رحمت الله علیه، اما مستدلو بهی، اما ادله‌ای که گفتن آقا تعلم سر جایزه، مثل مرحوم محقق اردبیلی گفت اصل، ایشون میگن فل اصلو مقتوعن، اصل قطع شده، اصل جای دلیل نباشه، بالاخبار المستفیزه، 30-40 روایت، همم روایت مستفیزن، تعدادشون زیاده، به در حد فیضان رسیدن، المعمول بها عملا بشده، لذا جابر داره اگه ضعیف السنده. در کجا؟ در باب حدود، کتاب الحدود. بعد معتزده است کمک شده بهش اجماعات، که این اجماعات هم همشون معاقدش مطلقه، الشامل معاقدها به اطلاق حال ذلک، وقتی گفتن بل اطلاق حرامه، هم تعلیمشو گرفتن که شامل تعلیم میشه، هم تعلمشو گرفتن، هم هر کار دیگه‌شو گرفتن. وقد سمعت ها، خوندیم برات. اما روایات هل اینا که گفته جایزه بدید حل بکنید، نه به وسیله سر، به وسیله دعا و کتاب و سنت و قرآن و آیه. و وقتی ملتی دعا داره و امام صادق داره، چرا بره دنبال جنگیرا؟ این از باب بدبختی ماست که اعتقادمون این ور شله با میشیم دنبال هر یبنلی بقالی را میفتیم. و روایات الحل مخصوص به ایناست و خبر العیون ضعیف و سنده، تازه اگرم باشه مربوط به همون شریعت آروت و ماروته. اونا میگه برو، اون که اگه بود که اون روایته که گفتیم فقط همون زمانه، اون کاری که اون انجام داده اونو ما بر این حمل کردیم، تو یه دو تا ضرر به این زدی، برو اون ضررها رو حل کن. حالا با اون اگرم باشه به خصوص راجع به همون مورده، یعنی حل در اون مورد. خب وقد علمنا وقد و شرع من، مربوط به اون شرعه، و شرع من قبلنا، و شرع من قبلنا حجتون، مادامی که نسخ نشده باشه، در حالی که این همه روایه داریم، خب نسخ شده دیگه، معارضه به خبر احتجاجی که خوندیم. خب اینم از این، بیاییم پایین که این آخرشو بگیم. پاراگراف آخر، وقد یجمع بین الاخبار یا یجمع به تنزیل الاخبار المجیزه، اونایی که گفتن آقا جایزه، اون مربوط به جاییست که اضطرار باشه، اذا کان علی حال الاضطرار. این تیکه آخرش همونیست که ما این هفته از اول یا اون هفته دو سه بار روش تکرار کردیم، و ذالک اضطرار لایم نکن او حرامن به ذات، حرمت به ذات رو بر نمیداره، لا به اعتبار تأثیرات، حرام به ذات، نه از این جهت تأثیر بد داران، تأثیر خوبم داشته باشه حرامه، فلا یکون شیء منه حلالا لا فی حل ولا فی غیره، هیچی از سحر حلال نیست، نه در جایی که میخواید حل کنید سحری رو، نه میخواید ببندید، بله اگر به ضرورت رسیدید لا یکون کلمیته، مثل بحث میته است، لا تباه فی غیر ضروره، اکل میته است، فلیل حزاله، این بحث سحر دیگه اون مقداری که تأمل و تحمل توش بود تمام. از شنبه البته باش کار داریم، بحث تسخیرات رو شروع میکنیم انشاءالله. این ایامم بر دوستان عزاداریش خداوند مقرر بکنه، ثوابش هم گیر همه بیاد.